بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین و ذلله بذکر الموت و قرره بالفنا. به این فراز از جملات نورانی امیرالمومنین علیه السلام رسیده بودیم که حضرت فرمود دلت رو با یاد مرگ رام بکن، نرم بکن، خاضع بکن. این کلمه ذلله، ذلیل و زلول، مثلا به اسبی که خیلی راهوار و رامه میگن فرسون زلول، زمینی که سسته، خیلی سفت نیست که میشه توش مثلا چیزی رو کاشت، نفوذ بهش میشه کرد، میگن ارزون زلول، زمینی که سسته، نرمه، برخلاف عزیز. عزیز یعنی شکر، یعنی سفت، نفوذ ناپذیر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود و زلله به ذکر الموت، دلت رو با یاد مرگ نرم بکن، رام بکن. خب ببینید، از این جمله یه نکته‌ای فهمیده میشه که این نکته من به نظرم یه مقدار روش بایستیم خیلی برای هممون انشالله میتونه مفید باشه. وقتی حضرت میفرماید دلت رو رام بکن، نشون میده که نفس آدم و دل آدم یه چموشیایی داره که باید رام بشه. نقطه مقابلش اینه دیگه، نفس چموشی داره. حضرت میفرماید با یاد مرگ رامش بکن. اگه بخواد دو برداره با دو تا تازیانه، با ذکر مرگ این نفس رو به هر حال خاضعش بکن. واقعا هم همینجوره، نفس آدم چموشی داره، منتها چموشی های نفس رو هر کسی نمیفهمه. اون چموشی و سرکشی نفس رو اون کسی که در حد غرایز داره زندگی میکنه نمیفهمه. اون کسی که به هر حال هر چی دلش میخواد میخوره، هر چی دلش میخواد میبینه، هر چی دلش میخواد میشنوه، هر چی دلش میخواد میگه، هر جا دلش میخواد میره، یعنی قید و بندی نداره و در حد غریزه ها هر چی دلش میخواد، این اصلا نمیفهمه که چموشی داره نفس. اصلا چموشی نفس رو نمیفهمه که این خودش بنده نفسه، خودش رام نفسشه. اصلا اگه بهش بگی که نفس چموشی داره و گاهی موقع ها دشمن با تو هست، میگه یعنی چی؟ نفس که یعنی خودم، مگه آدم با خودش درگیر میشه؟ یعنی حرفا یعنی چی؟ یعنی کسی رو افتاده بود روی نهر داشت آب میخورد، به صورت افتاده بود روی نهر داشت آب میخورد، یه کسی دیگه دیدش گفتش که فلان اینجوری آب نخو، عقلت کم میشه. برگشت گفت بله، عقل دیگه چیه؟ گفت چی بخو. مثلا تو باغ نی. آدمایی که در حد غریزه هستن، اگه بهشون بگی مبارزه با نفس، جهاد با نفس، چموشی نفس، میگه بله، من که اصلا مگه با نفس باید درگیر بشه آدم؟ خب نفس یعنی خودمون، مگه آدم خودش با خودش دشمنی داره، درگیر میشه با خودش؟ اصلا نمیفهمه چموشی نفس رو. چموشی نفس و سرکشی نفس اون کسی میفهمه که میخواد یه قدم بالاتر از غرایز زندگی بکنه، یعنی در حد حیوانی و غریزی نمیخواد زندگی بکنه، هدفش رو خدا قرار میده، هدفهای بلند داره. اون وقت طبیعتا وقتی کسی هدفهای بلند داره، طبیعیه که باید یه لوازمی داره، باید ملتزم به یه لوازمی بشه، یه مراقبتهایی باید از خودش داشته باشه، شب باید بلند شه. وقتی میبینی که سحر میخوای بلند شی، خودت درگیر شدی، نفس میگه بخواب. یکی میخواد بلند شه، یکی میگه بخواب. ببینید درگیری داره شروع میشه. آدم میخواد روزه بگیره، به خصوص روزه مستحبی مثلا، میبینه او تو خودش چه خبره، نگیری یا چی میشی و سر درد میگیری و ببینید درگیری شروع میشه. میخواد فرض کنید یه جا پولی رو انفاق بکنه، درگیری شروع میشه توش، نده ها، خودت احتیاج داری یا فلانه. میخواد چشم مراقب باشه، پاک باشه، محدود باشه، به هر چیزی نگاه نکنه. خب نفس با آدم هی فشار میاره که ببین، یعنی لذت رو مثلا تحریک میکنه هی آدم رو، درگیری شروع میشه. میخواد دروغ نگه، میخواد غیبت نکنه. ببینید یه همچین کسی که اهداف بلندی داره و و طبیعتاً باید یه مراقبه‌های از خودش داشته باشه. در حد غریزی نمیخواد زندگی بکنه، میخواد بالاتر از حد حیوانی و غریزی باشه. پا بذاره رو اونها، اون وقت این درگیری حس میکنه تو خودش، حس میکنه یه اسب سرکشی چموشی هست، هی میخواد اینو بزنه زمین، هی میخواد اینو یه طرف دیگه ببرتش. مولوی تو مثنوی داستانی داره، شاید شنیدید این رو، داستان مجنون و شترش. خیلی این داستان قشنگیه، خیلی درس آموزه. میگه مجنون، همون مجنون عامری معروف که عاشق لیلا بوده، میگه یه شتری داشت که این شترش تازه زایمان کرده بود، ناقه بود، شتر ماده بود، تازه زایمان کرده بود. خب طبیعتاً اون اولی که زایمان کرده خیلی بچه‌شو علاقه به بچه‌اش داره دیگه. اون اول مجنون میخواست بره لیلی رو ببینه، به دیدار او، مقصدش او بود. خب اونم توی شهر دیگری غیر از شهر خودش بود. این شتر رو از طویله آورد بیرون، از اون محل خودش آورد بیرون، آماده کرد و سوارش شد که به سمت اون شهر لیلی بره. یه مقدار که از شهر خودش دور شد، رفت تو خیالات و فکر لیلی، افکارش رفت اون. یواش یواش این افسار و مهار شتر تو دست شل شد و رها شد. شتر هم که تو فکر طویله و بچه‌ای که عشقش بود تو طویله بود، خب وقتی دید که این مهارش رهاست، انگار فقط یه باری روشه، هیچکی کاری باهاش نداره، سرشو کج کرد، برگشت به سمت طویله. برگشت بزن. یه مقدار که گذشت، مجنون به خودش اومد. حالا فکر کرد که الان دیگه نزدیکی های شهر لیلی نه، که دید شهر خودشه، نزدیک همون طویله. دو مرتبه سر شتر رو کش کرد، باز دو مرتبه راه افتاد به سمت اون مقصد که شهر لیلی بود. یه چند کیلومتر مثلا رفت از شهر خودش بیرون، باز دو مرتبه رفت تو هپروت و همون افکار، مهار شتر از دستش رها شد، شتر دو مرتبه برگشت به سمت طویله. یه چند بار این تکرار شد. همچون مجنون در تنازع با شتر، هی کشمکش، این ور می اومد سمت طویله چون عشقش اینجا بود، اونم اون طرف می رفت چون عشقش توی شهر دیگری بود. یه تضادی بود بین این شتر و خودش. همچون مجنون در تنازع با شتر، گه شتر چربید و گه مجنون هر. یک دمر مجنون ز خود غافل بودی، ناقه گردیدی و واپس آمدی. مجنون دید نه به درد نمیخوره، با این بخواد بره به هیچ جا نمیرسه. از شتر پرید پایین، گفت ای ناقه، چو هر دو عاشقیم، ما دو زد بس همراه نالایقیم. ما آبمون توی جوب نمیره، تو غلالا جنوبی ها سیه خودت، ما هم سیه خودمون، اصلا به هم نمیخوریم. شبیه این یکی از اساتید بود، خدا رحمتش کنه، ایشون بگفت ما یه امامزاده اطراف قم میخواستیم بریم. یه امامزاده بود تو روستاهای اطراف قم بود، میگه با رفقا، دوست از رفقا رفته بودیم. بعد یکی از رفقای ما، حالا تعبیرات ایشون این بود، شوخی میکرد، میگفت یکی از رفقای ما، خب این خیلی چاق بود، مثلا گوشت لخم بود دیگه، مثلا خدا انگار استخون توش نگذاشته بود، یه کیسه آرد. میشه میگفت یه کیسه ای که مثلا گوشت توش ریختن. میگفتش که ما یه الاغی گرفتیم که خب اینو سوارش کنیم ببریمش. وسایلم دست خودمون بود، پیاده کناره. تا یه جایی بیرون روستا با این الاغه می رفتیم، چون خوشخوشون می رفتیم و سود می زدیم و مثلا تخمه می شکستیم و این الاغه می اومد. سر یه دوراهی رسیدیم که یه طرفش می رفت روی تپهی که امامزاده اونجا بود، یه راه دیگری برمی کشت پایین ده که طویله اون الاغه اونجا بود، که الاغه که روزا ازش کار می کشتن تا همینجا بود و بعد دور می زد بر می گشت. می گه رسیدیم سر اون دوراهی، دیدیم الاغه نمیاد دیگه، ما واقصیم بریم سر اون تپهه. این علاقه هی کج می شدیم، هی می کشیدیمش، این هم خب زورش زیاد بود. یواش یواش پالونش کج شد، این رفیق کیسه آردی ما رو علاقه دادش بلند شد که اوه داره می افته، داره می افته، ما اینو بگیریم، علاقه رو بگیریم. می گفت پالون کج شد، این افتاد، کیسه آرد افتاد، این علاقه هم دوتا جفتک انداخت طرف ما و رفت به سمت همون پایین، همون راه پایینیه. ما هم نشستیم اونجا و کلی هم خندیدیم و بعدش هم خودمون پیاده رفتیم سمت امامزاده. شون بگفتش که تا وقتی سمت امامزاده نمیخوای بری، تا وقتی هدفت بالا نیست، مرکبت را میاد. این داستان، داستان نفس ماست. تا وقتی که سمت بالا نمیخوای بری، این نفس چموشی نداره. نفس خب هرچی خواست بخوره، هرچی خواست ببینه، هرچی خواست بگه. نفس اینه دیگه، میخواد به لذت ها برسه بی حد و محدودیت، بی قید. حلال حروم هم سرش نمیشه. نفس حالا اون جنبه حیوانی انسان، این چیزا هم سرش نمیشه. خب تا اون موقعی که کسی میخواد در همین حد باشه، خیلی عوض میخوام مثلا طویلهی میخواد زندگی بکنه، خب اون را میاد دیگه، مشکلی نداره. اما اونجایی که آدم بخواد بره به سمت امامزاده، اونجایی که میخواد بره به سمت اهداف بالا، اونجا حلال حرام باید مراقب باشه. حتی تو حلالش هم محدود باید دادم، تو حلالش هم باید محدود دادم استفاده بکنه. هر مقدار خواست بخوابه، هر مقدار بخوره، نمونم محدودیت داره. اینجاست که دیگه این شطوره را نمیاد، اینجاست دیگه این میل به طویله داره، شما میخواهی بری به سمت امامزاده، اینا را دوتا میشه. و حالا تازه مجنون که اون محبوبش لیلی بود که عشق زمینی بود، شطورش را نمیداد. حالا اگر کسی واقعا به هر حال دنبال خدا باشه که عشقش آسمانی باشه، به قول خود مولوی میگه عشق مولا کی کم از لیلاستی، بنده بودن بهر او اولاستی. به هر حال واقعش اینه، چموشی نفس رو اون کسی میفهمه که میخواد قدمای بلند برداره. عرض کردم اینو همه تون چشیدید، آدم وقتی میخواد یه شب بلند شه سحر، به خصوص یه موقعی که خسته است، به خصوص یه جایی که سرده، اون وقت میبینه درگیری توش رخ داده. آدم وقتی میخواد یه صحنه رو نبینه که خیلی هم شاید لذت داشته باشه، ولی میخواد نبینه، ببین چه درگیری توش به وجود میاد، بکش بکشه. این چموشی رو آدم اون موقع میفهمه. هر چی آدم قدماشو بخواد بالاتر برداره، شیطونش هم قوی‌تر میشه. تازه شیطون هم میاد به کمک نفس. خیلی قوی‌تر هم میشن. یکی از رفقا بود، حالا خدا رحمت کنه مرحوم آقا رضا رو، ایشون میگفتش که خیلی به هر حال ایشون بزرگوار بودن، متدین بودن. ایشون میگه قبل از انقلاب که به هر حال بی‌حجابی تو تهران رواج داشت و بی‌بندوباری، میگه با اینکه من جوان بودم خیلی راحت چشم می‌پوشوندم، خیلی مشکلی نداشتم. میگه بعد افتادیم تو مسیر اخلاق و مسائل، به هر حال تیه مسائل اخلاق و سیر و سلوک و اینا. یه استادی بود تو قم، و خدمت ایشون میرسیدیم و رفت آمد داشتیم، به هر حال می‌خواستیم قدم‌های بلندتری برداریم دیگه، از اون معمولی بریم بالاتر، مسیر اخلاق و سیر و سلوک و اینا. و گفت دیدم تو تهرانی که تا چند روز پیش من خیلی راحت چشم می‌پوشم از نامحرم، الان دیگه برام مثل جون کندن، خیلی سخت‌تر شده. آدمی که می‌خواد بره بالا، شیطونم میاد امداد به نفسش میده، دو آتیشه هی فشار میارن به آدم، خسته بکنن آدمو، سنگ اندازیاش با آدم بیشتر. میگه من میدیدم که یه مرتبه یه دختر نامحرم رو من دیدم که بی حجاب بود، جون کندم تا تونستم چشم از این بپوشونم، چشم بردارم. دیدم انگار مثل که بدتر شدم، حالا که اومدم مسیر اخلاق و سیر و سلوک و پیش استاد بدتر شدم. میگه رفتم پیش خود اون استاد، بهش گفتم آقا اینجوری شد. گفت واقعا همین درسته و همین درسته. گفتم چطور؟ گفت که وقتی آدم بخواد قدمای بلندتری در راه خدا برداره، اونجا شیطون بسیج میکنه لشکریان خودش رو، هم میفرسته به کمک نفس که اینا خستت بکنن، اذیتت بکنن، که نتونی بالا بری، یه مقدار مقاومت بکنی رد میشه، از این مرحله رد میشی، از این فشار رد میشی، راحت تر میشی. شما نگاه بکنید برای چی تو روایات ما هم هست، برای چی شیطون با شیعیان بیشتر سر و کار داره؟ تو روایات ما هست. برای چی شیطان با شیعیان بیشتر سر و کار داره؟ اینا رو مشکل براشون درست میکنه. از امام باقر علیه السلام پرسیدن. امام باقر فرمود یا زراره. حضرت فرمود که تو خود قرآن هست که شیطان میگه من رو صراط مستقیم میشینم، تور پهن میکنم رو صراط مستقیم. اونی که از صراط مستقیم بیرونه، شیطان کاری به اون نداره، او تو بیراه هست، شیطان کاری نداره، او به دام خودش مشغوله، احتیاج نداره شیطان برای او دام بندازه، اون داره از خدا دور میشه. اما اونی که تو صراط داره میره، شیطان میگه فب عزتک لاغوینهم، فب عزتک لاغوادن لهم صراطک المستقیم، رو صراط مستقیم میشینم. امام باقر علیه السلام فرمود یا زراره انما صمد لک و لاصحابک، این برای تو و اصحابت، یعنی شیعیان قصد شما رو کرده. و اما الاخرون، اما دیگران که ولایت ندارن و تو وادی ولایت امیرالمومنین نیستن، فقط فرق منهم، شیطان از اونا راحته، با اونا کاری نداره. که هر کی قدم بالاتر بخواد برداره، هم نفسش هم شیطونم از بیرون تحریک میکنه، این شطور رو هی میخواد رم بده که تو رو بندازه، بیشتر اذیتت میکنه. تا اگه مقاومت بکنی خب این مرحله رد میشه. یه بزرگواری رو تو زندگیش میگن، ایشون میگفت که من یه موقعی عبادات و ریاضتهایی رو میکشیدم، خیلی عجیبه اینا، خیلی درسه برای همه من و شما. میگفت یه مرتبه تو عبادت یه صدایی شنیدم، توی موقعی که تو مشغول ذکری بودم یه صدایی شنیدم که شما دیگه واصل شدی، شما رسیدی. قرآن میگه که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت خدا رو بکن تا یقین گیرت بیاد. خب شما دیگه الان یقین گیرت اومده، دیگه عبادت نمیخوای. قرآن میگه عبادت خدا رو بکن تا یقین گیرت بیاد. خب یقین گیرت اومده، تو رسیدی، عبادت دیگه نمیخوای. میگه همچین ندایی رو شنیدم. میگه گفتم که خب یعنی چی؟ پیغمبر اکرم و اهل بیت که اشرف کائنات بودن تا آخر عمرشون عبادت رو رها نمیکردن. من چطور رها بکنم؟ چطور رها بکنم؟ گفتم که نکنه تو شیطونی. گفتش که اگر گوش دادی به حرف من و عباداتت رو رها نکنی، تمام اون حالاتی که به دست آوردی، گفت یه چیزایی گاهی موقع میدیدم، مکاشفه مانند باطن افراد رو گاهی موقع میدیدم، میگه اون صدا به من گفت اگه عباداتت رو ترک نکنی همه این چیزا رو از دست میدی، همه این حالات رو از دست میدی. گفتم به درک، من عباداتمو رها نمیکنم، اهل بیت این کارو میکردن. میگه دیدم یه سیهی زد و رفت، من تمام اون حالات هم از دست دادم، دیدم که همه اون حالات شیطانی بوده، اما به لطف خداوند متعال و امداد الهی به من فهموندن وسط راه که به هر حال این اومده اذیتت میکنه، در باغ سبزی نشون داده تا یواش یواش تو رو بکشه به سمتش. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی، که میگم یه مقدار سنگینه این مطلب که دارم عرض میکنم، ولی شما بزرگوارا به هر حال میدونم که استفاده انشالله میشه. مرحوم آیت الله عراقی ایشون از استادشون حاجی عبدالکریم حائری یزدی یه چیزی رو نقل میکرد، میفرمودن که مرحوم حاج شیخ میگفتن تو یزد ما یه آقایی بود زاهد بود، میگفت خیلی ریاضات سنگین میکشید، یه مرتبه رفته بود اطراف یزد یه جایی که دور از آبادی و شهر باشه و تنها باشه، ریاضت‌های سنگین و ختم‌های سنگینی رو شروع کرد. آیا حاج شیخ عبدالکریم میگفت من میشناختم او رو، گفت خود او بعدن به من میگفت، میگفت یه مرتبه یه کسی اومد پیش من گفت فلانی رفیق نمیخوای؟ گفتم خب چرا تو راه خدا رفیق چیز خوبی آدم رفیق داشته باشه؟ گفت منم میخوام با تو این ریاضات رو همراه بشم. گفت همراه ما و کنار ما قرار گرفت. بعد از یه مقداری که گذشت دیدم عجیب، اصلا خستگی ناپذیر، ذکر و دعا و نماز و عبادات اصلا خسته انگار نمیشه. اگه من تو روز مثلا سه مرتبه غذا میخورم، این یه مرتبهش هم به زور میخوره، مثلا این یه اعجوبه ایه. باش اونس گرفتم و یه مدت گذشت. موقع نماز مغربی شد، یه شب من رفتم کنار نهر وضو بگیرم، این بابا به من گفتش که کجا میری؟ گفتم وضو میگیرم آماده بشم تجدید وضو میکنم برای نماز مغرب. خب نماز مغرب الان نمیخواد بخونی، الان یه کار واجب تری داریم. گفتم یعنی چه؟ خب نماز اول وقت. گفت نه، نماز اول وقت واجب که نی، حالا فضیلت داره، مستحبه، اما الان یه کار واجبی داریم. گفتم چی؟ گفت تو این شهر یه خونه ای هست توش داره یه منکری انجام میشه، باید بریم جلو منکر رو بگیریم. جلوی از نهی از منکر واجبه، این نماز الان اول وقت مستحبه، باید بریم جلو اون رو بگیریم. گفتم حالا بعدن. گفت نه بعدن، همین الان. یه من دنبالش را افتادم چون دیدم خیلی برها عجوبه تو عبادت و ذکر و امثال اینا، هرچه گوش کردم را افتادم. اومدیم سمت همون محل، رفتیم در یه خونه، گفت اینجا داره یه منکری رخ میده، باید بریم تو فلانی رو که تو این خونه هست بکشیمش. گفتم یعنی چی؟ اولا بی اجازه کی گفت بریم تو؟ ثانیا تجسس برای چی بکنیم؟ چه میدونیم منکری اینجا هست یا نه؟ به خودی تجسس بکنیم که چی بشه؟ گفتم همینی که گفتم. گفتم تو میخوای جلوی یه منکر احتمالی رو که احتمال من یقین که ندارم اینجا منکری بگیری، خودت الان چند تا منکر داریم انجام میدیم، این که بی اجازه تو خونه مردم بریم، این که تجسس بخوایم بکنیم در بیاریم یه منکری از توش، به علاوه که نمازم اول وقت ما رو انداختی، نکنه تو شیطون ملعونی.
میگه دیدم عقب عقب رفت آیت الله عراقی از حاج عبدالکریم، خود حاج شیخ از این زاهد نقل میکرد. گفتم نکنه تو شیطونی؟ دیدم عقب عقب رفت، گفت تو به درد من نمیخوری، باید برم سراغ سید علی محمد باب، باید برم رو اون کار کنم، رئیس فرقه بابیه که بعدن بهاییت از اون منشعب شد. گفت تو به درد من نمیخوری، باید برم رو سید علی محمد باب کار بکنم. گاهی موقع اینجوریه، به هر حال آدمایی که میخوان قدمای بلند بردارن تازه شیطون هم میاد، اما خدا کمک میده، امداد میکنه، دستگیری میکنه اگه کسی با صداقت. خب حالا عنایت بفرمایید، نفس آدم تو این مسیر چموشی داره، سرکشی داره، راه نمیده. اونی که میخواد بالای پا بذاره رو نفس و زندگیش فوق غریزه ها و تمایلات نفسانی باشه و بخواد مراقبت از خودش داشته باشه، نفس راه نمیده به آدم. ضرب شست نفس آدم گاهی موقع خودش، اونایی که اهل مراقبه بودن چشیدن، دعوا و درگیری با نفس رو چشیدن، ای چه بسا بارها هم زمین خوردن، اون گناه و خطا رو مرتکب شدن. تو اینجا هستش که آدم باید فریادش، اونی که راه قرب خدا رو میخواد بره بالا، فریادش باید بلند شه، باید شکایت کنه. به کی شکایت کنه؟ برید پیش خدا. مناجات و شاکین امام سجاد رو بردارید بخونید. من تقاضا میکنم ازتون، ببینید این مناجات های امام سجاد علیه السلام که مناجات خمسه عشر هست، که یکیش مناجات و شاکینه، مناجات کسانی که شکایت دارن از نفسشون، از شیطان، از این دشمن داخلی و خارجی که اینجوری برای کسی که میخواد مسیر قرب رو بره اینجوری به جونش میفتن، اینجوری دام براش میندازن. شکایت داره. این مناجات و شاکین رو اگه کسی که ضرب شست نفس و شیطان رو چشیده و چند بارم خورده زمین، این اگر این مناجات و شاکین رو بخونه، چون چشیده، اون وقت مزه این مناجات رو میفهمه، مزهش رو میفهمه، چون خودش میبینه، میبینه بابا خدای من زورم نمیرسه، من میخوام، زورم به نفس نمیرسه، زورم به زبونم نمیرسه، زورم به چشمم نمیرسه، زورم به گوشم نمیرسه، میخوام دروغ نگم، میخوام غیبت نکنم، اینم باز از دستم در میره، میخوام چشمم گناه رو نبینه، باز از دستم در میره، نفس تحریک میکنه، توبه میکنم، باز دو مرتبه، باز سه مرتبه، باز ده مرتبه، خدای دیگه خسته شدم. این همچین آدمی که خسته و درمونده و زمین خورده هست، اون وقت این چنین کسی هست که بره در خونه خدا اون مناجات و شاکین امام سجاد رو بخونه، وقت چنین کسی مزه این مناجات رو میفهمه، میفهمه امام داره چی بیگه. من چند جمله اولش رو خدمتون عرض بکنم، ببینید چقدر قشنگه. با این زمینه‌ای که عرض کردم، یه همچین کسی اگه بره در خونه خدا که شکایت بکنه از نفسش، امام سجاد اینجوری به خدا و تعالی عرض میکنه که الهی الیک اشکو، خدای فقط و فقط پیش تو میام گلم و میگم، شکایت میکنم، الیک اشکو نفسن به سوء اماره، نفسی که هی منو وسوسه میکنه، هی تحریک میکنه، هی امرم میکنه که برو این کار، هی هلم میده به سمت گناه. الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره و الال خطیعت مبادره، نه فقط هل میده، نه فقط وسوسه میکنه، بلکه هنو تا من به خودم به جنبم خودش مبادرت میکنه، خودش میره عمل رو انجام میده. آخه یه موقع از نفس آدم فقط آدمو تحریک میکنه، وسوسه میکنه، اما نه اینجوری نیست. شما یه مرتبه تا به خودت میام میرم وسط میدون گناهی، مثل یه بچه کوچیکی کنار سفره با شما نشسته، هی میگه اینو به من بده، اینو به من بده، اینو به من، تا به خودت بجنبی خودش وسط سفره میشینه، یعنی رفت عمل کرد. نفس آدم اینجوریه. ببینید امام اینجوری میگه، میگه خدای ازت شکایت میکنم. اونایی که بخوان نفسو بشناسن ببینید امام چه جوری نفسو معرفی میکنه. الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره، به بدی و گناه امر میکنه، اما منتظر نمیشه که من امرشو انجام بدم یا نه، و الی الخطیعت مبادره، مبادرت میکنه به خطا، خودش مبادرت میکنه، میره دیگه، منتظر نمیشه. یه همچین نفسی اینجوری، و به معاصی که مولعه، نفسی که ولع داره، هرس داره به معصیت، سیری نداره، سیری نداره. اینجوری نیست که من یه بار مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه صحنه گناه رو دیدم، این نفس بگه خب دیگه من سیر شدم دیگه، خیالت دیگه راحت، دیگه نمیبینم. نه خیر، تازه میگه تازه گرم شدم، تازه راه میفته. اگه آدم اینجوری نیستش که نفس سیر بشه یه جا به گناه و به معاصی کم مولعه ولع داره نسبت به معصیت ها. خیلی نکته قشنگی ها. یه حرفی شاید کم و بیش شما بزرگوارا شنیدید، یه تحلیلی گاهی موقع ها از زبان بعضیا که خیلی با معارف دینی هم متاسف بیگانه هستن ولی اینو پخش میکنن یه زمانهایی، میگن که این که تو ایران ما اینقدر جوون ها نسبت به مسائل جنسی حریصن، این که تو ایران ما دختر و پسر اینقدر به مسائل جنسی حریص هستن، خب این به خاطر این هست که آزاد نیستش، این مسائل آزاد نیست، چون روابط دختر و پسر ممنوعه، چون حجاب به هر حال بی حجابی ممنوع هستش، چون مثلا ماهواره و شبکه های متعدد آنچنانیش ممنوع. این ممنوعیت ها حرص رو بیشتر میکنه. اگه این ممنوعیت ها رو بردارید، اگه ممنوعیت ها رو بردارید، حرص نمیزنن آدم ها، عادی میشه براشون دیگه، نامحرم براشون عادی میشه. اینو میگن غافل از این که ببینید امام سجاد میگه نفس انسان ولع داره، سیر نمیشه. تو خیال میکنی اگر آزاد گذاشتی خب دیگه عادی میشه، دیگه کاری نمیکنن، دیگه همه راحت، هر کسی تو محدوده خودش حرکت میکنه. غرب آزاد گذاشتن، به غیر همجنس هم اکتفا نکردن، رفتن سراغ همجنس ها، رفتن سراغ حیوانات. نفس اینجوریه، سیری نداره، ولع داره به گناه. این فریبه که آدم خودشو فریب بده که یه مقدار گناه رو بچش دیگه به هر حال راحت میشی، دیگه سر جات میشینی، عادی میشه برات. نه خیر، اگر بری تو این گناه این جوری هستش که بیشتر تشنه تر میشی، ولایت بیشتر میشه. خدای یه همچین نفسی من دارم که و به معاصی کم مولعه ولی سخط کم متعرضه. نفس من جوریست که نسبت به غضب و سخط تو خودشو در عرضه قرار میده، خود نفس من منو میندازه دم چک تو. ببینید گاهی موقع آدم یه خطایی میکنه، یه گناهی میکنه، فوری عذرخواهی میکنه، دم چک خدا خودشو قرار نمیده، فوری عذرخواهی میکنه، خودو ببخش. این خیلی خوبه. امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه که الهی ما عصیتو که هین عصیتو که و انا به ربوبیت که جاهد و لال امر که مستخف بل غلبنی هوای. خدای وقتی یه گناهی کردم نه اینکه خواستم در مقابل تو شاخشونه بکشم عرض اندام بکنم، دستم در رفت، ببخش، هوای نفس بر من غالب شد، دستم در رفت، الا من کیم بخوام در مقابل تو عرض اندام بکنم، خدای ببخش من. این خیلی خوبه کسی اینجوری باشه. اما بعضی ها هستن که خودشونو در معرض سخط و غضب خدا قرار میدن، مثل شیطان. شیطان رو ببینید وقتی تمرد کرد و رانده شد از بهشت، وقتی خدا او رو از بهشت بیرونش کرد، برگشت به خدا چی گفت؟ برگشت گفت حالا که اینجوری شد بزن تا بزنی، منم در مقابلت وای میستم، منم میرم بندگان تو رو جهنمی میکنم. شیطان اینجوری شد دیگه، به خدا گفت بزن تا بزنی، تو منو زدی بیرون کردی، منم میرم بندگان تو میزنم. یعنی با خدا شروع کرد. آدم خودشو بخواد دم چک خدا قرار بده بیچاره میشه. امام سجاد میگه خدای ما یه نفسی داریم که اینجوری اتفاقا ما رو نسبت به سخط و غضب تو در عرض او، یعنی به اصطلاح در معرض او قرار میده، در معرض غضب تو قرار میده، در معرض چک تو قرار میده. ولی سخط که متعرضه. یه همچین نفسی داریم، میالتن به لعب و لهو. میاله صیغه مبالغه است، یعنی نفسی که خیلی میل به لهو و لعب و بازیگری داره، خیلی میل، ساعتها روزها از وقتش میره، میبینه هدره، هیچی گیرش نمیاد، اما بازم این شکلی هستش. تو این خبرها بود که تو چین یه بابای پای اینترنت، بازیهای اینترنتی 3 روز، حالا این شاید باور ماها نشه، 3 روز این نشسته بود، آخر سنکوب کرد مرد یه مرتبه. مثلا نفس آدم نسبت به بازیگری میالتن، خیلی میل داره به لعب و لهو، به لعب و لهو. مملوتن بالغفلت و صف. نفسی داریم خدایا که مملو از غفلت و بیتوجهی و سهوه، مملو از غفلت، توجه نداره. در روایات ما هستش که 18 سال عمر کافیه برای کسی که از غفلت در بیاد. 18 سال. یعنی کسی که 18 ساله بشه باید بفهمه چی کار باید بکنه. 18 سال عمر بس. حالا من 80 سالم هم میشه، سرم به لحد میخوره، تازه میام خدایا عمر من رفت چیکار بکنم؟ همه فرصت هام رفت. اگه میشه یه وقتی به من بدید. خدا میفرماید که اولم نو امرکم ما یتذکر و فیه من تذکر. تو سوره فاطر هست. اونقدری بهت عمر ندادیم که بست باشه. 18 سالگی قرار بود بست باشه. 18 سالگی قرار بود که متذکر بشی و بفهمی چی کار رو باید بکنی. میگن مرحوم عاشق رجب علی خیاط، مرحوم عاشق رجب علی خیاط 24 سالش بود اولین مکاشفه‌ای که براش رخ داد پیغمبر رو دید. تو اولین مکاشفه پیغمبر رو دید. پیغمبر کریم فرمود فلانی چقدر دیر اومدی. 24 سالش بود. فلانی چقدر دیر اومدی. یعنی 18 ساله قرار بود اینجوری باشی. دیر اومدی. حالا من نمیخوام بگم حالا همه اهل مکاشفه، نه اون رو نمیخوام بگم. این که آدم از وقتش و از عمرش استفاده بکنه، غفلت نداشته باشه، حواسش جمع باشه، 18 سال بس. این تو روایات ماست. خب امام سجاد ببینید نفس رو چقدر عجیب و غریب معرفی کرد. چه نفسی تو وجود ما چیه؟ میالتن به لعب و لهو، مملوتن به غفلت و سهو، به معاصی که مول اولع داره، به معصیت ما رو در معرض سخط و غضب تو قرار میده. تسلک و بیال مسالک و تجعلونی اندکه احوان حالک. خدا منو تو هلاکت میندازه این نفس. مثل کسی که تو در توی پردگاه میری میخواد حل بده آدمو ته در. نفس اینجوریه با ما. تسلک و بی منو میبره مسالک المحالک، تو جاهای هلاکت بار، تو جاهایی که آدم ساقط بشه. اما چجوری سقوط بکنه؟ و تجعلونی انده که احوان حالک. خدایا من و نفسم یه جوری میخواد زمین بزنه که پیش تو حقیرترین آدم باشم، که ارزش نداشته باشم دستمو بگیری. خیلی این جمله لطیفه. ببینید آدم گاهی موقع یه جایی زمین میخوره، چهار نفر دلشون میسوزه دست آدمو میگیرن بلند میکنن. درسته؟ آدم یه موقع یه جایی زمین میخوره، چند نفر دلشون میسوزه دست آدمو میگیرن بلند میکنن. امام سجاد میگه این نفس ما، ما را آنچنان میزنه زمین که چهار تا دلسوز نه، خدای ارحم و راحمین هم دیگه توجه به ما نداره. میگه تو اصلا به درد نمیخوری که من بلندت کنم، اصلا تو ارزشی دیگه نداری. نفس آدمو اینجوری زمین میزنه. و تجعلونی اندک احوان حالک، منو حقیرترین سقوط کنندگان قرار میده. حقیرترین و پسترین سقوط کنندگانی که پیش تو ارزشی ندارن که تو دستشو بگیری. خب یه همچین نفس عجیب و غریبی، دشمن داخلی ما، شیطان اون چنانی هم که دشمن خارجی، این دوتا هم به هم دیگه دست به دست میدن دیگه. حالا چی میشه؟ خب آدم چی کار بکنه؟ میتونه آدم نجات پیدا کنه؟ میتونه این نفس چموش این چنینی با این اوصاف رو رام بکنه؟ بله. چجوری؟ یک، همونجور که عرض کردم، اول از همه در خونه خدا بری یه لطو بکنی از نفست. صادقانه برو در خونه خدا، بگی خدای من زورم نمیرسه، مبادا اینجا خودم بکنی، خودم میفهمم چیکار کنم، خودم نفسم رو رام میکنم، خودم این خودم بدترش میکنه، به خودم بدترش میکنه. نه خیر، اینجا جای خودم نیست. نفس خیلی چموشتر از این حرفاست، خیلی سرکشتر از این حرفاست. شیطون هم همجور خیلی زرنگه. این دوتا به هم دیگه جنود و لشکرکشی میکنن، پدر آدمو در میارن. اینجاها آدم باید بره سراغ یه قدرت برتر تو این عالم وجود، بره در خونه خدا و بگه خدای تو دستمو بگی، کمک کن. خازانه اگه این کارو بکنه، این کارو ازشو میگیرن. البته از خدا بخواد پای لوازمش هم وایسه، ملتزم باشه به اون لوازمش. ببینید انقدر نفس و شیطون گاهی موقع قاطی آدم شده که خدا وقتی میخواد بزنه اون وقت تو خودت میخوری، اون وقت خودت دردت میاد، یه جایی دردت میاد، یه جایی میخوان وابستگیاتو قطع بکنن، یه جایی اون چیزایی که نفس خیلی بهش اعتیاد داره میخوان قطعش بکنن، دردت میاد دیگه. ببینید مثل یه آدم معتادی که 30 سال 40 سال به مواد اعتیاد داره، این موادو بخوان قطعش بکنن، خب دردش میاد دیگه. نفس آدم که به هر جور دلش بخواد زندگی بکنه عادت کرده، به هر حال خدا اگه بخواد جراحی بکنه و اینو قطعش بکنه از یه سری اون موادی که اعتیاد بهش داره، دردش میاد. اگه پاش وایسی خدا رامش بکنه این نفس تو، ولی به شرطی که پاش وایسه آدم. یا آقای بزرگواری شما میگو من یه موقع این دعا رو صادقانه میخوندم که اللهم مقطع انی کل شیء یقطعنی انک، خدای قطع بکن از من هر چیزی که منو از تو قطع بکنه، هر چیزی که منو از تو جدا میکنه خدای اینو ببر. اللهم مقطع انی کل شیء یقطعنی انک. میگه دیدم از فردای اون روز واویلا شد، خدا میخواد قیچی بکنه وابستگی ها رو دیگه، اون چیزایی که منو از خدا جدا میکنه، اون وابستگی ها رو خدا میخواد قطع بکنه. عرض کردم مثل یه مواد مخدری که 30 سال به آدم بهش به اینا وابسته است، یه مرتبه قطعش بکنن داد آدم میره هوا. اگه آدم مردونه وایسه وقتی از خدا میخواد شکایت میبره پیش خدا تو این مناجات و شاکین، میگه خدایا خسته شدم از دست نفسم، خودت کمکم بکن. اگه خدا یه جاهایی یه کارایی کرد که امتحان آدم بود، یه دردی داشت، آدم پشت وایسه، اون وقت بله رام میشه. به پیغمبر گفتن یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ پیغمبر فرمود بلا، ولکن شیطانی اسلم به یدی، اون تا شیطان من رامه، رام هستش، هیچ سرکشی نداره، هیچ سرکشی نداره. یه بزرگواری از عرفا میگفت یه عالم خوبی رو من دیدم که یه سگ تو دستش زنجیر و اون سگم به دست خودش، فهمیدم این سگ نفسشه که مهارش به دست خودش، نفسش رو رام کرد، مهار کرد. این اولا که آدم از این نفس پناه به خدا ببره، صادقانه از او بخواد، بگه خدایا هر کاری میخوای با من بکنی جراحی بکن، من امضا میدم زیر دست تو، خودت منو درستم بکن، من ملتزمم به بندگی تو، خودت درستم کن، از او بخواد. این یک. دومین چیزی که نفس آدم رو رام میکنه، امیرالمومنین علیه السلام تو این جمله فرمود و ذلله به ذکر الموت، نفس خودت رو رامش بکن، ذلل ذلیل رام، رامش بکن با یاد مرگ. یاد مرگ هم یکی از چیزایی هستش که نفس آدم رو سرکشیاشو میگیره. عرض کردم اول صحبت تا آدم میخواد دو برداره، دو تا تازیانه وقتی یاد مرگ بیفته بره قبرستون، وقتی غسل رو ببینه، قبر رو ببینه دارن توش میگذارن، یه مرتبه همچین فتیله میخوابه میاد پایین. دیدید تو این مراسم تشییع و تدفین و اینا، هممون دیگه اینا رو چشیدیم، دیدید که آدما تو چهره هاشون یه حالت افتادگی و یه حالت تزللی، حتی با هم دیگه خوبن، ممکنه این موقت ها همچین با هم دیگه خوبن، چون مرگ رو دیدن، قبر رو دیدن، عزیزشون رو دیدن که جلو چشم خودشون گذاشتن تو قبر، به خصوص تو جایی که اون عزیزی باشه که غیر مترقبه و سریع غیر منتظر از دنیا رفته باشه، که تا چند مثلا ساعت پیش یا تا دیروز پیش ما بود. خب یه مرتبه شما اگه این جمعیت و چهره هاشون رو نگاه بکنید، یه حالت تزلل و افتادگی توشون هست، با همدیگه هم چک چک نمی کنن، با همدیگه کل کل به قول خودمون نمی کنن، آرومه ولو موقته، اما نشون میده که نقش یاد مرگ چقدر زیاده تو خاضع کردن آدم، تو جلوی سرکشی ها رو گرفتن. بعد جمله بعدی امیرالمومنین علیه السلام این هست و قرره بالفنا، به دل خودت، به قلب خودت بفهمون که فانیه، هم خودش فانیه همین دنیا فانیه، و قرر رو ازش اقرار بگی، بذار اقرار بکنه دلت. ببینید همه ما اگه از همون بپرسن که شما میمونی، میگیم نه، ولی این باید بره تو تمام تار و پود وجودمون، این باید بره تو تمام تار و پود وجودمون که واقعا هنوز قلب آنچنان که باید و شاید باور نکرده که این عالم فانی و گذرا هست. اون دیدی که تو جلسه قبل من خدمت شما عرض کردم، اون دیدی که وقتی میری مشهد 10 روز مثلا فرض کنید، میری توی مسافرخونه یا یه هتل یه خونه ای، دیدت نسبت به اون خونه اینه که اینجا نمیخوای بمونی، اینجا نمیخوای. ببینید این با تمام وجود باور کردی تو این هتل نمیخوای بمونی، این خونه گذراست، موقته، وقت برای این فقط به اندازه یه رفاه نسبی توش داشته باشی که به زیارت برسی، که به اون هدف برسی، نه اینکه همش وقت بذاری برای رسیدن به اون هتله، پردهشو عوض کنی، مبلمانو عوض بکنی، دائم به اون هتل برسی که اصلا دیگه وقت برای زیارت که هدفته نباشه. نه اینجوری نیستی. ببینید دید شما نسبت به اون هتل و یا مسافرخونه و یا مثلا خونه چجوریه که گذراست، با تمام وجود آدم اینو قبول داره، هیچ دلبستگی هم پیدا نمیکنه. وقتی که از اینجا بخواد از مشهد بخواد برگرده بیاد، دیگه دلبسته به اینجا نی. این دید باید تو آدم پیدا بشه نسبت به دنیا، که اگر این دید پیدا بشه خیلی چیزا درست میشه، فتیله هرس و تکاسر، فتیله وابستگی ها و دلبستگی ها، فتیله سخت گیری تو دنیا. اصلا دنیا برش آسون میگذره، رفت و آمد دنیا دیگه متلاطمش نمی کنه. حوادث دنیا یا رفته یا آمد. شما حوادث دنیا را اگه خلاصه بکنی تو دو کلمه است، یا اومدن یا رفتن. یکی میاد زنده میشه، یکی میره میمیره. خوشی میاد یا میره، سلامتی میاد یا میره، بلا میاد یا میره، عزت میاد یا میره، مقام میاد یا میره، شهرت میاد یا میره. ببینید همه حوادث دنیا رفت و شده، رفت و آمده، گذره. همه حوادث دنیا اینه. وقت اگر آدم باور بکنه این مسئله رو که اینها تو این گذرها یه چیز دیگر رو باید پیدا کنه، تو این موج نباید غرق بشه بیفته، باید تو این، به تعبیر حضرت ابراهیم تو قرآن اون سلوک ابراهیمی رو نقل کرده که گرفتار آفلها، یعنی چیزایی که افول میکنه، مثل ستاره و ماه و خورشید، چیزایی که افول، گرفتار آفلها، گرفتار موقتیها، گرفتار چیزای گذری نباید شد. باید سراغ اون چیزی، دل به اون چیزی بس که میمونه، باقیه، باید دل به او بست. وقت آدم این آمد و شدها تکونش نمیده. یه عارفی میگن رو انگشترش حک کرده بود که میگذرد، هر از گاهی نگاه میکرد میگذرد، غم زیادی، مشکلات بهش فشار میاد، نگاه میگذرد، این مشکلات میگذرد، خیلی خوشی و سرمستی میاد، نگاه میکرد میگذرد، خیلی ذوق زده نشو، اینم میگذره. این میگذرد خیلی کار رو درست میکنه، میگذرد. اگر این مسئله که هست امیر میگه قرره و بالفنا، اقرار بگی از دلت به فانی بودن دنیا، خیلی کار درست میشه. عرض کردم وقتی که آدم بالای موجه، موجهای دنیا، این آمد و شدها نمیبرتش، مقام و شهرت و این چیزایی که میاد و میره، مریضی و که گاهی با آوازی تو مریضی میرن کفر میگن، مریضی بردشون، با این با تو مریضی کفر میگه دیگه، رفت با این موج، یه موج رفت طرفش، رفت سقوط کرد، با بلا میره، گاهی موقع با خوشی میره، با ثروت میره، اینا موجاست دیگه، اینا موجاست، میبره آدم رو. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شنمون، این عرض میکنم بسامو جمع میکنم، امام بزرگوار رو ایشون، خب همتون اینو دیگه دیدید و شنیدید و هممون مواجه بودیم. هست امام بعد از مثلا 14-15 سال که وقتی داشت از تبعید عراق و پاریس برمیگشت به سمت ایران، تو هواپیما وقتی خبرنگار ازش پرسید که احساستون چیه، چه احساسی دارید برمیگردید به ایران، حالا مثلا فکر میکرد مثل یک کسی که دیگه حالا قدرتی به دست آورده و مثل این پادشاه هایی که قبلا بودن فتح میکردن یه جایی رو، این آدمی که وقتی چندین میلیون میرن هورا براش میکشن و درود بر او میگن و با صداقت هم بهش میگن درود بر او، هیچ تکون نمیخوره، این آدم همون آدمی بود که سال 42 وقتی از قم تو غربت و تنهایی میگرفتنش، میآوردنش به سمت تهران، خودشون میفرمود، میفرمود تو راه تهران تو ماشین نیروهای ساواک که بودم، میگفت خدا میدونه اینا میترسیدن، من بهشون دلداری میدادم. بعد ایشون میگفت که تو جاده اصلی قم تهران داشتیم میومدیم، یه جا ماشین رفت تو جاده خاکی، رفت تو جاده فرعی که من اطمینان پیدا کردم میخوان منو بکشن. میگه بعد از یکی دو کیلومتر که رفت تو خاکی برگشت دو مرتبه اومد تو جاده اصلی. امام میگه من به قلبم مراجعه کردم که ببینم اون موقع رفت تو خاکی و اون موقع که برگشت تو جاده اصلی قلب من عوض شد حالاتم، و والله ذره ای عوض نشد، قسم میخورد میگه والله ذره ای عوض نشد. این چجوری قلبشو درست کرده، چجوری خودشو درست کرده؟ این همونیست که بالای موجه، تو موج نیست که موجا ببرتش، هر چی بیاد و بره میگه بابا من کارم با یکی دیگه هست، این ملک خدا داره، این ملک خدا داره. اگه آدم اینو باور بکنه که این ملک خدا داره، ببره نبره، این ور بریم اون ور بریم، آخرش بالاخره خدا که هست، من هر کاری بکنم بنده ای اوام، این آدم تو موجا از دست نمیره. من عذر میخوام از همتون دیگه، حالا اگر اجازه بفرمایید جملات بعدی باشه برای جلسه بعد، تقاضا میکنم ازتون اون مناجات و شاکین رو یه بار، حالا بعضی از بزرگوارا و اساتید میگفتن خیلی خوبه که هر شب آدم یکی از اون مناجات های خمسه عشر رو بخونه. کوتاه هم هست، شاید مثلا یه صفحه مفاتیح یا نصف، حالا سه رو به صفحه بیشتر نی. دعاهای اهل بیت یه خصوصیتی که داره اینه که حالا غیر از اینکه ارتباط با خدا اینا، اون حالات رو تو آدم ایجاد میکنه، یعنی آدم رو میبرد، اون حالات رو درست میکنه تو آدم. درسته که من خدمت شما عرض کردم آدمی که با نفسش مبارزه کرده و شکایت داره وقتی بره مزه این دعا رو بهتر میچشه، ولی حتی اون کسی که خیلی هم مبارزه با نفس و خیلی هم مراقبه و تو مسیر سیر و این حرفا نیفتاده، او هم اگر مداومت بکنه یواش یواش این حالات توش درست میشه، یواش یواش این ارتقاء رو امام براش درست میکنه. لذا حداقل حالا این مناجات و شاکینی که امشب تو بحثمون بود که وجود مقدس امام سجاد علیه السلام از چهار چیز تو این مناجات شکایت میکنه پیش خدا، یکیش نفسه، یکیش شیطانه، یکیش دنیاست، یکیش چشمه. از چهار چیز شکایت میکنه. اینو یه نگاهی بهش بندازید. عذر میخوام از همتون، من فقط اشاره میکنم، نمیدونم اگر کسی هست که استفاده انشالله بکنیم، توسلی بتونیم خدمت وجودات مقدسه معصومین علیه السلام داشته باشیم. خونه امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا یه خونه کوچیکی بود، یه خونه بود که شاید کوچیکتر از خیلی خونه های ماها که الان به نظرمون مثلا یه کوچیکتر از اینها، اما آدمایی که توش بودن به عظمت عالم وجود بودن. وجود مقدس امیرالمومنین، وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله، وجود مقدس امام مجتبی، امام حسین، زینب کبرا، اصلا ام کلثوم، آدمای با عظمتی که تاریخ ساز بودن تو این خونه بودن. خونه ای که سقف، تو روایات ما داره که سقف نداشت، نه اینکه این سقف ظاهری ها، نه، خونه ای که به هر حال نور از این خونه به فوق عرش خدا می رفت. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، بیوت نور که افضل بیوت خونه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها هستش، سقف نداره، نور از این خونه میره به فوق عرش الهی. این تو روایات ما هستش. منتها یه موقعی امام راحلمون میگفت افرادی که تو این خونه بودن همه سختی کشیدن. شما یه مقدار نگاه بکنید، من فقط اشاره میکنم دیگه، احتیاج به توضیح نداره، هر کدوم از این بزرگوارا چه کشیدن. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی تشییع میخواست بشه، ام الائمه که نور همه ائمه از اوز، حجت بر تمام حجت های الهی است. حضرت زهرا حجت بر امام زمانه، حجت بر امام صادقه، حجت بر حججه. این مفهوم خیلی بلنده. اون کسی حجته که واسطه فیضه، یعنی فیضهایی از حضرت زهرا به اونا میرسه، یعنی اصلا تو فهم امثال بنده اصلا نمیاد. وقت این وجود مقدس تو تشییعش یه چند نفر معدودی بودن و قبرش مخفی تا زمان ظهور فرزندش اونجوری تشییع شد. امیرالمومنین علیه السلام تا 100 سال قبرش مخفی بود. امیرالمومنین که عالم رو او مسلمان کرد بعد از پیغمبر اکرم، او بود دیگه، نماز خون کرد، اما در این حال تا 100 سال، چون به هر حال خوف این بود که قبر رو بعضی از دشمنان عنود بشکافند و نبش قبر بکنن، جسارت بکنن، تا زمان امام صادق علیه السلام این قبر مخفی بود. وجود مقدس امام مجتبی موقع تشییعش تیرباران شد تا بعد تو قبرستان بقیع دفن شد. اینا جرمشون پاکیشون بود، جرمشون بزرگواریشون بود، جرمشون این بود که بخوان آدم درست بکنن، اینجوری باهاشون برخورد میشد. اما لا یوم کیوم کیا ابا عبدالله، شب جمعه هست، لا یوم کیامه که بقیه بزرگوارا خمسه طیبه تشییع داشتن، اما آقا شما اصلا تشییع نداشت، اصلا تشییع نداشت. اون وضعیت شهادت امام زمان تو زیارت ناحیه میگه جدا یا جدا ابا عبدالله، فراموش نمیکنم اون موقعی که یه پاتو میکشیدی رو زمین، یه پاتو جمع میکردی، از این پهلو به اون پهلو میشدی، فراموش نمیکنم. خدایا تو رو قسمت بدیم به مظلومیت اهل بیت، دست ما رو از دامانشون کوتاه مفرما.